صحبت کردیم در مورد وضعیت حمایت‌های فارابی در سال گذشته از حضور بین‌المللی سینماگران و آنچه که در انجمن سینمای جوانان ایران اتفاق می‌افتاد. در همه اینها یه جورایی مشهود بود که کرونا داره روی زندگی ما اثر میذاره. خواهش میکنم ماسک بزنید، خواهش میکنم که حتما دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بکنید و سعی بکنید هم خودتون سالم بمونید هم دیگران رو مبتلا خدای نکرده نکنید.
به امید خدا فردا باز هم در خدمتتون خواهیم
بود. ممنون از شما، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار. شماره 919 چهار رقم آخر 1973 هم همراه ما هستن. متشکرم از پیامتون، ولی نگفتین از کجا هستین، اسمتون هم نگفتین. خیلی ممنونم از شمایی که از ساعت 9 با ما بودین در برنامه گیومه. اما همکارانم که امروز هم همراهی کردن ما رو و در واقع آیتم ساز های برنامه بودن، نویسنده و کارشناس محتواییمون آقای سید سعید هاشم‌زاده، مجری کارشناس آقای علی جعفری، کارشناس خبری خانم شهرزاد عبدی، آیتم سازان آقای فرزام رنجبر، رکسانا قهقرایی، مهناز شعبانی، آیتم ساز و هماهنگی آقای میثم کریمی، صدا بردار آقای جعفر جودتی، تهیه کننده آقای علی بهرام. بندم شیما جان قربان در خدمت شما بودم. متشکرم، روزتون خوش، تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
من و صحنه.
این برنامه یک نمایش نامه‌خوانی دانشجویی است.
نمایشنامه دایوانیا، نوشته آنتوان چخوف، نقشخوانان مهران رجب‌علی، رضا قلی‌پور، سهیل درویش پرور، شهرام بیات، خارمیدا قریشی و نسا عبدالملکی. کارگردان مهران رجب‌علی، صدا بردار شهاب پالاشی، تهیه کننده رویا ولی‌زاده. قسمت اول، در یک باغ که قسمتی از عمارت و تراس آن دیده می شود، در خیابان مشجر باغ، در زیر یک درخت سپیدار کهنسال، میزی برای صرف چای چیده شده. چند نیمکت و صندلی و یک گیتار روی یکی از نیمکت‌ها به چشم می خورد. کمی دورتر از میز یک طاق قرار دارد. ساعت 3 بعد از ظهر است و هوا ابری است. مارینا پیرزن چاق و کم حرکت کنار سماور نشسته و مشغول بافتن جوراب است. آسروف در نزدیکی او قدم میزند. مارینا برای او استکانی چای میبرد.
بیا چای بخور آقا.
آسروف با بیمیلی استکان چای را میگیرد.
نمیدانم چرا میل ندارم.
شاید دلت کمی آب میوه میخواهد.
نه، هر روز که آب میوه نمیخورم. دایی جان، چند وقت از همدیگر رو میشناسیم؟
چند وقت؟ اگر حافظم یاری کند، تو وقتی به این منطقه آمدی که وراپترونا مادر سونیا جان هنوز زنده بود، در زمان حیات او دو زمستان پیش ما آمدی، پس با این تفاصیل 11 سال از آشنایی ما می گذرد. نمی دانم، شاید هم بیشتر.
آیا در این مدت خیلی عوض شده؟
خیلی. آن وقتها تو جوان بودی ولی حالا پیر شده ای. دیگر از آن زیبایی هم اثری نیست.
بله، طی 10 سال آدم دیگری شدم. می دانم، به خاطر کار زیاد است دایی جان. از صبح تا شام روی پا هستم، دقیقه ای آرام ندارم. حتی شب هم که در رخت خواب زیر پتو می روم، همش ترس آن را دارم که نکند برای عیادت از مریض به دنبالم بیایند. از روزی که با تو آشنا شدم حتی یک روز آزاد نبودم. خب چطور می خواهی پیر نشده باشم؟ بله، زندگی خود به خود کسل کننده و ابلهانه و کثیف است. چقدر این زندگی کن می گذرد. دور و برت را آدم های عجیب و غریب گرفتند. همه بدون استثنا عجیب و غریبند. بدون اینکه متوجه شوی، تو هم مثل آنها می شوی.
سیبیل بلندش را می تاباند و می گوید:
می بینی؟ می بینی چه سیبیل بلند و انبوهی شده؟ سیبیلی احمقانه. دایی جان، من هم آدم عجیب و غریبی شدم، منتها هنوز احمق نشدم. به لطف خداوند هنوز ذهنم سر جایش باقی مانده، ولی احساساتم گویی ضعیف شدن. نه دلم چیزی میخواهد و نه به چیزی نیاز دارم. کسی را هم دوست ندارم.
دکتر،
گرچه فقط تو را هنوز دوست دارم. من هم در کودکی دایی مثل تو داشتم.
متشکرم. میخواهی برایت خوراکی بیاورم؟
نه، در سومین روز هفته به خاطر شیوع تیفوس به مالیتسکویه رفته بودم. مردم در کلبه‌هایشان کنار هم میلولیدند. تمام روز را مشغول معالجه بیماران بودم. حتی لقمه‌ای در دهان نگذاشتم. از ایستگاه راه‌آهن سوزنبانی را آوردم. به سرعت او را روی میز خواباندم تا جراحی‌اش کنم. داروی بیهوشی را به بینی‌اش نزدیک کردم. از بوی دارو نفسش بند آمد و بلافاصله مرد.
خدای من.
حالا گاهی این احساس به سراغم می آید و وجدانم را طوری می آزارد که گویی این من بودم که او را کشتم. موقعی که می نشینم و چشمانم را می بندم، با خودم فکر می کنم آنهایی که 100 یا 200 سال دیگر بعد از ما خواهند آمد، آیا از این راه که برای آنها هموار کرده ایم از ما به نیکی یاد خواهند کرد؟ نه، نه دایی جان، این کار را نخواهند کرد.
مردم یاد نکنند، خدا که آگاه است و می داند.
بله، چقدر خوب گفتید.
وانیا از داخل عمارت بیرون می آید. او از خواب بعد از صبحانه بیدار شده و چهره‌ای پژمرده دارد. روی نیمکت می نشیند و کراوات شیکش را مرتب می کند.
خوب خوب
خوب خوابیدی؟
بله خیلی. از موقعی که پروفسور و همسرش به اینجا آمدند، زندگی ما به کلی زیر و رو شده. به موقع نمیخوابیم، صبحانه و نهار و سوسهای تند میخوریم. این وضع اصلا درست نیست. قبلا 1 دقیقه وقت آزاد نداشتم. من و سونیا کار میکردیم، اما حالا فقط سونیا کار میکند. من میخوابم و میخورم و مینوشم. این وضع اصلا خوب نیست.
مارینا سرش را میجنباند و میگوید:
چه نظم و ترتیبی. آقای پروفسور ساعت 12 بیدار میشود، حالان که سماور از صبح تا به ها در حال جوشیدن است و انتظار ایشان را می کشد. پیش از این مثل تمام آدم ها ساعت 1 نهار می خوردیم، ولی حالا ساعت 7 می خوریم. شبها پروفسور مرتب می نویسد و کتاب می خواند. آن وقت ساعت 2:30 زنگ را به صدا در می آورد. چه می خواهید آقا جان؟ چای بده. پس به خاطر او باید آدم ها را از خواب بیدار و سماور را رو به راه کرد. چه نظم و ترتیبی وحشتناک است.
مدت زیادی میخواهند اینجا بمانند؟
شاید تا 100 سال. پروفسور تصمیم گرفته اینجا ماندگار شود.
بفرمایید. همین حالا سماور 2 ساعت است که روی میز است، ولی آنها رفتند گردش.
نگران نباش، نگران نباش. دارن میآیند، دارن میآیند.
صداهایی به گوش میرسد. سربریاکوف، یلنا آندریونا، سونیا و تلگین که از گردش برگشته اند از ته باغ می آیند.
خیلی عالی است، عالی است. چه مناظر زیبایی.
خیلی جالب است، عالی جناب.
پدر، ما فردا به جنگلبانی می رویم. دوست داری بیایی؟
خانوم ها و آقایان، چای حاضر است.
دوستان عزیز، لطف کنید و چای مرا به اتاق کارم بیاورید. امروز باید کمی کار کنم.
در جنگلبانی به تو خیلی خوش خواهد گذشت.
یلنا، آندریونا، سربریاکوف و سونیا وارد عمارت می شوند. تلگین به طرف میز می رود و کنار مارینا می نشیند.
هوا گرم و خفه است. آن وقت دانشمند کبیر ما با پالتو و چکمه چتر و دستکش بیرون می آید.
اینطور که معلوم است خیلی مواظب خودش است.
ولی همسر خوبی دارد. چقدر خوب است. در طول عمرم زنی به خوبی او ندیدم.
مارینا تیموفیونا، چه در دشت سواری کنم، چه در باغ گردش کنم و چه به این میز نگاه کنم، در هر صورت موهبت غیر قابل توصیفی را احساس می کنم. هوا دلکش است و پرندگان نغمه سرایی می کنند. همه ما در صلح و صفا به سر می بریم. دیگر چه می خواهیم؟
استکان چای را می گیرد.
باید سپاسگزار بود.
ایوان پتروویچ، چیزی بگو.
چه بگویم؟
خبر تازه‌ای نداری؟
نه، هیچ چیز. همه همان حرفا و خبرهای قدیمی است. همانطور هستم که بودم. حتی بدترم شدم. بی اندازه تنبلی می کنم. هیچ کاری انجام نمیدهم جز این که مثل پیرمردها غرغر میکنم. مامان هنوز هم آزادی زنان را زمزمه میکند. با یک چشم به گور و با چشم دیگرش در لابلای کتابهای خردمندانش به دنبال سپیده دمی برای یک زندگی نوین میگردد.
پروفسور چه میکند؟
پروفسور هم مثل سابق از صبح تا شب در اتاق کارش مشغول نوشتن است. به قول دمیتریف شاعر، غرق در فکر و چین بر جبین می نویسیم ما مدایح را، ولی نه از آن نیست تمجیدی ما را. بهتر بود سرگذشت خود را می نوشت. چه سوژه جالبی می شد. یک پروفسور بازنشسته، می فهمی؟ مردی خودخواه و عبوس، یک دانشمند دارای نقرس، روماتیسم، میگرن و جگری متورم از حسادت و نفرت. این مرد پیر در ملک زن سابقش زندگی می کند، اما نه از روی میل و رضایت، بلکه به خاطر عدم توانایی مالی. همیشه از بدبختی‌هایش شکایت می‌کند، در صورتی که در حقیقت واقعاً یک خوشبخت کامل است. فقط فکرش رو بکن که چقدر خوشبخت است. فقط این رو داشته باش که آدم درست 25 سال درباره هنر بخواند و بنویسد، در حالی که هیچ چیز درباره هنر نداند. 25 سال افکار دیگران را درباره رئالیسم و ناتورالیسم و همه گونه یاوا و حرفای پوچ نابود کرده. 25 سال بنویسد و بخواند و باز هم درباره چیزهایی بنویسد که دانشمندان از قبل می‌دانستند و نادانان چیزی از آن سر در نمی‌آوردند. 25 سال است که آب در هاون می‌کوبد. با این حال بسیار از خودرازی و خودستاست. چه ادعایی؟ در حالی دارد بازنشسته می شود که هیچ موجود زنده ای او را نمی شناسد و نامش را نشنیده است. آن وقت نگاه کن، مانند نیمه خدایان قدم بر می دارد.
معلوم است که به او حسادت می کنی.
بله، حسادت می کنم. زن اول او خواهر من، موجودی صبور و مهربان و مانند آسمان آبی پاک و نجیب و بزرگوار بود. شماره طرفدارانش بیش از شاگردان پروفسور بودند. طوری شوهرش را دوست داشت که فقط فرشتگان آسمان چنین عشق پاک و زیبا نثار می کنند. مادرم، یعنی مادرزن او، هنوز هم او را می پرستد و همیشه ترس مقدسی از او بر دل دارد. همسر دومش که همین الان او را دیدید، زنی زیبا و عاقل است. موقع زنش شد که مردک دیگر کاملا پیر بود و او جوانی، زیبایی، آزادی و درخشش خود را تقدیم شوهر پیر کرد. چرا؟ به خاطر چی؟
به پروفسور وفادار است؟
متاسفانه بله.
چرا متاسفانه؟
خب برای اینکه این وفاداری از ابتدا تا انتها ساختگی است. در این وفاداری از علم بیان زیاد ولی از منطق خبری نیست.
وانیا، اصلا دوست ندارم اینطور صحبت کنی، ولی واقعیت این است که اگر کسی به زن یا شوهر خود خیانت کند، آدم وفاداری نیست.
تو حرف نزن وافلیا.
اجازه بده وانیا، زن من درست روز پس از ازدواجمان به خاطر قیافه و هیکل زشتم از خانه من گریخت، ولی من پس از آن جریان تعهدم را نسبت به او زیر پا نگذاشتم. تا به امروز دوستش دارم و به او وفادارم. تا جایی که میتوانم به او کمک میکنم. تمام ثروتم را وقف تربیت دختران او کردم. من از خوشبختی محروم شدم.
سونیا و یلنا آندریونا وارد میشوند. پس از لحظه‌ای ماریا واسیلیونا با کتابی در دست نزدیک میشود. مینشیند و مشغول خواندن میشود. استکانی چای به او میدهند و او بدون نگاه کردن به استکان آن را مینوشد. آسروف به یلنا آندریونا میگوید:
من برای عیادت شوهرتان آمدم. به من نوشته بودید که حالش بد است، روماتیسم و درد دیگری دارد، ولی آنطور که پیداست حالش خوب شده است.
او دیشب ناخوش بود، از درد پا شکایت میکرد، ولی امروز چیزیش نیست.
میدانید برای رسیدن به اینجا 30 کیلومتر را یک سره تاختم، ولی خب عیبی ندارد، این که بار اول نیست. در عوض تا فردا پیش شما میمانم.
این داستان ادامه دارد.
شما دانشجویان و هنرجویان تئاتر میتونید برای نمایشنامه خوانی در این برنامه به شماره 301075 پیامک و اعلام حضور کنید. به امید دیدار شما.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آن شب، نویسنده الهام رفیعی، بازیگران مهین نصری، احمد گنجی، محمد رضا علی، مهدی عبادتی، میسا مولوی، حمید یزدانی، مجتبی طباطبایی، فریبا طاهری، محمد مجدزاده، محمد رضا قلمرو. کارگردان فریدون مهرابی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت اول،
اومدم. سلام. مگه کلید نداری؟
نتونستم کلیدو تو قفل بندازم.
دستات چرا میلرزه؟
یه لیوان آب برام میاری مرتضی؟ حالم خوب نیست.
باشه. اگه آخرش به خاطر این رفت و آمده سر از بیمارستان در نیاوردی.
این دفعه قندم نیست.
خب پس چیه؟
انگار قلبم.
بیا این آبو بخور حالت جا بیاد.
دست درد نکن.
بهتر شدی؟
آره.
خب حالا بگو ببینم چی شده.
امروز همین که چشمان به شایان افتاد داشت قلبم از حرکت وامیستاد.
نسرین تو رو خدا اگه به فکر خودت نیستی حداقل به خاطر بچه ها فعلا نرو.
نرم تا بچه برادرم تو زندان از تنهایی بپوسه؟
من که نمیگم کلن رهاش کنی.
خب پس چی؟ اگه من مرتب به سر نزنم همه ی امیدشو از دست میده.
خب آخه الانم که کاری از دست ما بر نمیاد.
یکی از همبنداش بهش حمله کرد و به قصد کشت کتکش زده.
یا اله الا الله. آخه برای چی؟
شایان میگفت تو حال خودش بده که یه دفعه بهش حمله میکنن، اونم تو درگیری یه دفعه جلو چشما سیاه میشه و از حال میره.
این یارو که کتکش زده کی بوده؟
قاچاقچی مواد مخدره. سابقه دار؟
همین کم بود. حالا تو نگران نباش، مامورای زندان خوب میدونن حالشو چطوری جا بیاره.
نمیتونم نگران نباشم. شایان تو زندان بمونه از بین میره. این بچه توان نداره توی همچین شرایطی سرپا با محکم وایسه.
نسرین جان منم مثل تو شایانو دوست دارم، ولی این تاوان کاریه که کرده. من و تو نمیتونیم جلوی تنبیه شدنشو بگیریم.
چرا میتونیم؟
آخه چجوری؟ وقتی اون به همه چی اعتراف کرده و تقصیر رو گردن گرفته کاری از دست من و تو ساخته نیست.
میدونم، ولی ما میتونیم وکیل بگیریم تا یه جوری از زندان بکشیمش بیرون. میتونیم برای اینکه پرونده رو دوباره بررسی کنن اقدام کنیم.
این کارا بیفایده است.
این بچه عزیز منه، امانت برادرمه.
تو نمیتونی خودتو به خاطر اعمال و رفتار شایان مسئول بدونی. شایان دیگه اون پسر بچه 15-16 ساله نیست که منو تو سرپرستیشو گرفتیم. او الان یه آدم بالغه که باید پای عواقب کاراشم وایسه.
بله، ولی شایان از جنس اون آدمایی که الان دورشو گرفتن نیست.
تو فکر میکنی من اینو نمیدونم؟ به خدا منم مثل تو به خاطر اون اتفاق ناراحتم. همیشه فکر میکردم شایان با همه علاقه و پشتکاری که تو درس خوندن داره یه روزی برای خودش کسی میشه. اصلا فکرشو نمی کردم به خاطر یه اشتباه اینطوری آینده و زندگی خودشو نابود کنه.
دیگه چیزی نموده بود پروژه دومشو تموم کنه. تصمیم داشت برای پایان کار از 2-3 تا استاد مشاوره بگیره.
بله بله همه اینا رو میدونم.
مرتضا.
بله.
من قبل از رفتن سهیرا بهش قول دادم. قول دادم این مادر مراقب پسرش باشه.
عزیز من تو به قولت وفا کردی، اینقدر احساس گناه نکن.
یه مادر هیچ وقت نمیتونه نابودی بچهش رو پشت میله‌های زندان تماشا کنه. اشتباه کردم وکیل نگرفتم، نباید به حرفای شایان گوش میدادم. الانم باید هر کاری خودم صلاح میدونم انجام بدم.
خیلی خوب، ولی با شرایطی که پرونده شایان داره من خوشبین نیستم هیچ وکیلی بتونه کاری بکنه.
من میگردم بهترین وکیل رو پیدا میکنم، یه نفر که تجربه یه همچین پرونده هایی رو داشته باشه.
من حرفی ندارم، خود دانی. حالا پاشو پاشو لباساتو عوض کن، یه آبی به سر و صورتت بزن حالت جا بیاد.
باش. راستی مرتضی؟
آ.
امروز شایان سراغ یه جوونی رو ازم گرفت که میگفت یکی از دوستای قدیمیشه.
کی؟
بهداد. تو این مدت کسی به این اسم اینجا زنگ نزده یا دم در خونه نیومده؟
نه، من اگه همچین کسی سراغ شایانو میگرفت بهت میگفتم.
خیلی خوب، پس حدسم درست بود.
ببینم حالا شایان با این دوستش چی کار داشت؟
چیزی نگفت، فقط پرسید ما باهاش تماسی داشتیم یا نه. منم گفتم نه.
اصلا تو این مدت ملاقاتی از طرف دوستاش داشته؟
نه هیچ کس، فقط من و تویم که دیدنش میریم.
خیلی خوب، حالا تو یکم بهتر بشی با هم میریم بهتری زندان. با این وضعیتی که پیش اومده منم باید ببینمش.
آره، اون هیچ کس رو جز من و تو نداره. تو هر شرایطی ما باید پشتش باشی.
من همیشه مواظبش بودم، از حالا به بعدم هستم. حالا تو هم دیگه اینقدر فکر و خیال نکن.
باش.
سلام جم سروان.
سلام سروان ناصری.
ببخشید معطلتون کردم.
مهم نیست. ببینم سلول انفرادی بالاخره این شاهین رو به حرف آورد؟
نه قربان، هیچی نمیگه.
خیلی خوب، حالا که میخواد ما رو بازی بده ما هم بازیش میدیم.
همین روز هست که طاقتش تموم شه قربان.
این یارو پوستش کلفتر از این حرفاست. باید بدونین چطوری باش رفتار میکنیم.
من از هر حربه‌ای که بفرمایید استفاده کردم، اون تا بیفایده است.
خیلی خوب، حالا بریم ببینیم خود این پسر چیزی برای گفتن داره یا نه.
بفرمایید شما. البته اگه بتونه حرف بزن.
سلام جناب سرورد.
سلام، انگار امروز خیلی بهتری.
بله، دکتر احمدی میگفت زخم و کبودیه داره خوب میشه.
خب پس حرف زدنم برات آسان‌تر شده دیگه نه؟
بله، نسبت به دیروز پریروز بهترم.
خوبه، چون ما امروز کلی ازت سوال داریم.
چه سوالی جناب سرگور؟
اول از همه بگو توی زندان چه اتفاقی افتاد.
اون درگیری و کامل یادت میاد آقای رزوانی؟
یه چیزایش یادمه.
ما تصویری از دوربینای زندان نداریم، برای همین سعی کن همه چی رو به یاد بیاری.
جناب سرگور، من تو حال خودم بودم، هیچ بحث و بگو مگویی هم با کسی نداشتم که یه دفعه دو نفر اومدن سراغم، سر به سرم گذاشتن.
خب
بعدش زیر بغلمو گرفتن و به زور منو کشوندن یه گوشه تا شاهین اومد.
حرفی باهات زد یا نه؟
نه، اصلا حرفی در کار نبود. من فقط دیدم شاهین بهم حمله کرد و مشت و لگد بود که به سر و صورت و شکمم میخورد.
خب بعدش؟
بعدش افتادم زمین و دیگه چیزی نفهمیدم، فقط یه صداهایی گاهی تو گوشم وزوز میکرد، منتها برام مفهوم نبود.
ببینم، تو از وقتی به این بند اومدی با شاهین برخوردی داشتی؟
چه برخوردی جناب سرگرد؟ من همیشه سرم تو کار خودمه.
پس یعنی شاهین که یکی از شرورترین زندانیای این بنده، همینطوری بی دلیل می‌خواسته یک کتک مفصل به تو بزنه و بره. آره؟
من دلیلشو نمیدونم جناب سرگرد. فقط اینو بهتون بگم که من دنبال شهر نیستم. تو زندان کاری به کار کسی ندارم.
شایان، اگه اون روز همسلولید یکم دیرتر رسیده بود الان زنده نبودی، اینو که میدونی.
بله.
خیلی خوب، بس به خاطر ترس یا دفاع از شاهین چیزی رو از ما مخفی نکن.
به خدا چیزی بین من و شاهین نیست جناب سروان، اگه بود بهتون میگفتم.
خیلی خوب، باشه. بس حالا که حرفی از شاهین نیست، میخوام برگردیم به اون زمانی که با سرگرد متقی تصادف کردی.
قربان، من که قبلا همه چی رو در مورد اون تصادف بهتون گفتم.
میدونم، ولی میخوام یه بار دیگه کامل از اول ماجرا رو واسم تعریف کنی.
میخواین با دوره کردن اون اتفاق عذابم بیشتر بشه؟
نه پسر جان، میخوام همه چی برامون روشن‌تر بشه. حالا از اون شب بگو.
خب من به خاطر تموم کردن یه پروژه درسی خیلی توی فکر بودم، باید زودتر ساخته یه دستگاه رو تکمیل میکردم و به نتیجه میرسوندمش.
توی صحبتهایی که با احمد داشتم میگفت انگار قبلنم یه دستگاهی ساخته بودی که تایید وزارت صنعت و معدن رو گرفته بود. آره؟
بله، خوب. در واقع